یک تن آرژانتین را قهرمان جهان کرده بود. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با برد تیم‌های استقلال و سایپا و توقف گلگهر و فولاد ادامه یافت. در آغاز هفته سوم رقابت‌ها استقلال در تهران با گل زیبای دقیقه 57 هرای میلیچ از روی یک ضربه ایستگاهی 1-0 ماشین سازی را برد و 6 امتیازی شد. محمود فکری و بیاتلو سرمربیان استقلال و ماشین سازی:
تو بازی اول به هر حال با توجه به اینکه هنوز تیم شکل خودش رو پیدا نکرده و اون هماهنگی هنوز به وجود نیومده، نیاز بود که بازی رو امروز ما ببریم. هم نیمه اول و هم نیمه دوم بازی خوبی رو ما ارائه دادیم و میتونستیم تعداد گلامون بیشتر بشه، ولی خب مهم برای ما همون 3 امتیاز بوده.
نسبت به داشتهامون خیلی خوب بازی کردیم، همه روزنه‌ها رو بسته بودیم، یعنی فقط ارسال بود و شاید چند تا حرکت تو اینجور بازیامون اختلاف ضربه میلی میتونه باشه و توپایی که آقای مزاری یکی دوتا توپ خیلی خطرناک و در آورد ما بازی رو دادیم، ولی خب خیلی بچه‌ها خوب بازی کردن و به آینده تیممون امیدوارتر شدم.
دیدار حساس تیم‌های گلگهر و فولاد خوزستان در سیرجان برنده نداشت و دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند تا گلگهر با 7 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کند. در این بازی گادوین منشا در دقیقه 8 از روی نقطه پنالتی برای گلگهر و محمد قاسمی نژاد در دقیقه 41 برای فولاد گلزنی کردند. سایپا با گل دقیقه 56 محسن مسلمان 1-0 نساجی را مغلوب کرد و اولین برد خود و باخت تیم قائم شهری را رقم زد. در دیدار آلومینیوم عراک با مستر افسنجان هم توپی از خط دروازه ها عبور نکرد و دو تیم به 1 امتیاز این بازی بسنده کردند. در همین چارچوب فردا تراکتور با سپاهان، نفت مسجد سلیمان با پرسپولیس، شهر خود را با صنعت نفت و زوباهن با پیکان دیدار می‌کنند. لیگ برتر والیبال ایران با پیروزی تیم‌های مدعی فولاد، سایپا و شهرداری رومیه و باخت سپاهان آغاز شد. در دور برگشت این رقابت‌ها در تهران تیم فولاد سیجان 3-0 سپاهان را شکست داد و با 28 امتیاز جانشین تیم اصفهانی در صدر جدول شد. شهرداری رومیه در 3 دسته پیاپی لبنیات حراز آمل را از پیش رو برداشت. سایپا 3-0 همشهریش پیکان تهران را برد. هورستان رامسر 3-2 از صد آذربایجانی رومیه گذشت. خاتم اردکان 3-1 بر شهرداری قزوین غلبه کرد و راهیاب ملل کردستان 3-0 شهرداری ورامین را برد. و رئیس سازمان لیگ فوتسال ایران زمان صدور مجوز برای برگزاری لیگ برتر این رشته را اواسط هفته آینده اعلام کرد و گفت نشست هیئت رئیسه برای اعلام برنامه جدید مسابقات چهارشنبه 12 آذر برگزار می شود. ممنون از توجهتان.
سازمان هواشناسی با اعلام ورود سامانه بارشی فعالی از اواخر امشب به کشور برای حدود 20 استان کشور در روز پنجشنبه بارش برف و باران پیش بینی کرد و درباره بارش سنگین برف و باران در استانهای آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل و آب گرفتگی معابر عمومی و بالا آمدن آب رودخانه ها و سیلابی شدن مسیل ها در دیگر استانها هشدار داد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان تهران برای امشب آسمان نیمه ابری به تدریج ابری رو خواهیم داشت. تو ارتفاعات مه رو داریم. میتونم بگم از امشب تا صبح فردا در بعضی ساعات در حالا نواحی پرتردد گویی افزایش نسبی غلظت آلاینده ها و غبار محلی رو داریم. از فردا ظهر تا پیش از ظهر جمعه دیگه میتونم بگم مه، بارش باران، تو نیمه شمالی استان بارش برف و باران رو داریم. ضمن اینکه دیگه از بعد از ظهر جمعه مجددا با ورود سامانه بارشی بعدی باز وزش بادهای نسبتا شدید و در روز شنبه و یک شنبه بارش باران و برف در استان تهران شاید هستیم. تهران برای امشب و فردا 11 و 14 درجه پیش بینی شده. آبنی 5-8، دماوند 8-3، شهریار 11-6، فرودگاه امام 13-7، فیروزکوه 5-6، لواسان 9-2 و شهرستان ورامین هم 13 و 5 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
فردا پنجشنبه 6 آذر 1399 هجری شمسی، 10 ربیع الثانی 1442 هجری قمری و 26 نوامبر 2020 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:23 دقیقه بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6:51 دقیقه بامداد است. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای شامگاهی از رادیو ایران رسیدیم. شب بخیر و خدا نگهدار عزیزان.
شبتون بخیر دوستان خوب شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. متشکرم که با رادیو ایران همراه هستید. در ادامه برنامه های بخش دوم و پایان بخش این برنامه ها رؤیای اندلس تقدیم به شما.
رؤیای اندلس، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا. همراهان رؤیای اندلس سلام، شب شما بخیر. خوشحالیم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم تا 20 دقیقه پیش رو بتونیم همراه خوبی برای شما باشیم. شماره پیامگیر 3900 آماده دریافت نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان درباره این برنامه است. در این چند سلسله برنامه که درباره بازی‌های رایانه‌ای با شما عزیزان صحبت کردیم، ابعاد گوناگونی از جنبه‌های خوب و بد این رسانه پرطرفدار برای نسل جوان و نوجوان رو مورد نقد و بررسی قرار دادیم. اما می‌خوایم موضوع این برنامه رو با یک پرسش شروع کنیم. اگه به فرض محال به ما اطلاع بدن خدای نکرده یکی از افراد خانواده‌مون به یک ماده مخدر اعتیاد پیدا کرده، اولین واکنش ما چیه؟ به نظر میرسه منطقی ترین پاسخ به این سوال این باشه که نخستین گام ما ممانعت از دسترسی اون عضو خانواده به ماده مخدر و بعد به سرعت نسبت به بازپروری اون فرد از خانواده‌مونه. حالا موضوع اینجاست که با ظهور فناوری‌های نوین دیجیتالی نوع جدیدی از اعتیاد هم به وجود اومده که از اون به عنوان اعتیاد رایانه‌ای نام برده میشه. صورت جدیدی از اعتیاد که دامنگیر خیلی از خانواده‌های ما شده. جالبه که این نوع اعتیاد آسیب‌های مشابه اعتیاد به مواد مخدر رو داره، ضمن اینکه اثرات روانشناختی و فرهنگی پدیده‌های رایانه‌ای به ویژه بازی‌های آنلاین آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی منحصر به فردی رو هم بر روی جوان و نوجوان و هم خانواده و اجتماع ایجاد می‌کنه. شاید خیلی از بچه‌های ما ساعت‌ها پای رایانه بنشینن و دچار اعتیاد به بازی‌های آنلاین بشن، اما ما هنوز وقوع اون رو در زندگیمون متوجه نشیم. دعوت میکنم به بخش گزارش مردمی که همکارم خانم فراهانی اون رو تهیه کردند توجه.
از نظر شما اعتیاد یعنی چی؟ یعنی فردی که مواد مصرف میکنه؟ تا حالا شده به این موضوع فکر کنید که بازیای رایانه‌ای هم میتونه اعتیادآور باشه؟ شما تا به حال به این موضوع برخورد کردید که فرزندتون یا عزیزترین فرد زندگیتون یا اصلا خودتون گرفتار اینو اعتیاد شدید؟ امروز به میون مردم عزیزمون اومدیم تا راجع به این مسئله نظرشون رو جویا بشیم. پس خوشحال میشیم که با ما همراه باشید. اگه یه زمانی بهتون بگن که فرزندتون یا یکی از عزیزانتون دچار اعتیاد شده، شما چه واکنشی نشون میدید؟
خب خیلی سخته، واقعا فکر کردم به این موضوع خیلی سخته، ولی خب سعی میکنم که اول از اینکه منطقی کنار بیام باهاش و اینکه بتونم کمکش کنم.
خب آدم شوکه میشه، آدم ناراحت میشه.
خب اگه بشم هم عمیقا ناراحت میشم.
اعتیاد چه عواقبی داره؟
خب مسلماً که نابودی، بدبختی، عقب افتادن از زندگی و هزاران پیامد دیگه که دنبالشه.
عواقب خب بدی داره.
میتونه یه زندگی و یه خانواده رو از هم بپاشونه، میتونه آینده اون فرد رو تباه و سیاه کنه.
حالا شما یا فرزندتون یا عزیزانتون اهل بازی‌های آنلاین یا رایانه‌ای هستن؟
خودم خیلی اهل بازی‌های آنلاینم.
خودم قبلا انجام میدادم.
خودم که نه زیاد، ولی فرزندم چرا هم بازی‌های آنلاینی انجام میده هم بازی با دستگاه PS4 و اینا.
خب حالا در روز چند ساعت بازی میکنن؟
زمانی که درس نداشته باشه مثلا تابستون رو بیشتر بازی میکنه، بالای 3-4 ساعت، ولی موقعی که مدارس باشه بازیشو خیلی کمتر میکنه و بیشتر اول درساشو تکالیفشو انجام میده و بعد میره سراغ بازی.
خب این بازی ها چه تأثیری روی روح و روانتون گذاشته بود؟
به شدت عصبی شده بودم، گوشه‌گیر شده بودم، خیلی بد بود.
درسته. وقتی روزی نتونید مثلا حالا بنا به دلایلی این بازی رو انجام بدید، چه حالی بهتون دست میداد؟
چه حالی که به شدت عصبی میشدم و خیلی حوصله‌ام سر میرفت. احساس میکردم باید یه کاری حتما انجام بدم، انگار یه چیزی کم داشتم.
وقتی بازی آنلاین رو انجام میدادم تمام روز درگیرش بودم دیگه، درسته کاری انجام نمیدادم. دائم بگم که داشتم بازی میکردم نه، ولی آنلاین یه جوریه که دائم باید چک کنی بازی تو که عقب نیفتی از دیگران.
شما میدونید که این نوع بازی کردن چه تأثیری روی روح و روان افراد میذاره؟
از لحاظ ذهنی خیلی درگیر میکنه آدمو، خیلی مسائلی که تو روزمره باید انجام بدی و اصلا فراموش میکنی، فقط به بازی فکر میکنی. من خودم اگه یه جایی میرفتم که اینترنت هم قطع میشد و نمیتونستم بازی کنم، خیلی به هم میرفتم، هی تلاش میکردم که خودم برسونم به جایی که بتونم ادامه بازی رو انجام بدم. خیلی تأثیر بدی داشت.
با همه این صحبتایی که شد، آیا به نظرتون شباهتی بین اعتیاد به مواد مخدر و اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای هست؟ قضاوت با خودتون. خب برمیگردیم به استدیو و همکار عزیزم خانم لک.
بسیار خوب، از همکارم خانم فراهانی به خاطر تهیه این بسته گزارشی سپاسگزارم. اما درباره موضوع این برنامه می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای دکتر امیدعلی مسعودی، رئیس انجمن سواد رسانه‌ای کشور، که در این لحظه پشت خط ارتباطی برنامه حضور دارند. آقای دکتر مسعودی سلام، شب شما بخیر. به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید من ابتدا سلام عرض کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه رویای اندلس. امیدوارم که در این برنامه انشاءالله بتونیم در خدمتتون جوابگو باشیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، در اولین بخش از این سلسله برنامه‌های رویای اندلس که در خدمت شما بودیم، شما اشاره‌ای به موضوع اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای کردید. سوال اینه که چه ویژگی‌هایی در این رسانه نوظهور وجود داره که فرد رو به خودش معتاد می‌کنه؟
همون گونه که در واقع شبکه‌های رادیو تلویزیونی غرب با رویاهای مختلف، حالا یکی از کارکرداش مصرف‌گرایی است، تبلیغ به مصرف‌گرایی است و در واقع تخدیر افکار عمومی، اگر اون به اون شکل بخوام ببینیم، در واقع بازی‌های رایانه‌ای هم در این صنعت فرهنگی کاری جز تخدیر افکار عمومی نداره. شما می‌بینید که سرگرمی‌ها جذابیت‌های خاص خودشون رو دارن. سلاح‌هایی که مثلا تو بازی‌هایی که نبرد توش هست، مثلا خیلی پیشرفته است، خیلی فانتزیک و خیلی تخیلیه، اینها وقتی که با دنیای واقعی بچه‌ها روبرو میشن یا دچار تعارض میشن و متاسفانه جذابیت‌هایی هم که در سبک زندگی ایرانی اسلامی هم هست و دیگه نمیتونن بپذیرن، چون با یه دنیای دیگه آشنا شدن، با یه معانی جدیدی آشنا شدن، با شخصیت‌های جدیدی آشنا شدن، شخصیت‌هایی که خیلی قدرتمندن، شخصیت‌هایی که میتونه نونهال ما و نوجوان ما با اون همزادپنداری بکنه، چون یکی از عناصر بسیار مهم فیلم‌های سینمایی و بازی‌های رایانه‌ای به خصوص این است که شخص که این فیلم ها رو بازی میکنه و خودش رو در قالب یه شخصیت میبینه، دقیقا با اون همزادپنداری میکنه و دوست داره که در قالب همون شخصیت بعدن به زندگی واقعی خودش ادامه حیات بده. و وقتی که میاد در قالب یک زندگی عادی در داخل خیابونهای خودمون، خونه خودمون، برادرش، خواهرش، پدرش و مادرش، این نمیتونه در اون قالب دیگه ادامه زندگی بده. اون دیگه قبلگاهش میشه اون همون بازی ها، همون خیابون ها، همون باغ ها، همون کوه ها و جنگل ها که خیلی دور از دسترسش هست. و وقتی که نمیتونه به این تمنیاتی که براش ایجاد شده دسترسی پیدا بکنه، طبیعیه که دچار تعارض میشه، دچار افسردگی میشه و به این شکل نوجوانان و جوانان ما رو در واقع از شخصیتشون توهی میکنن، شخصیت های افسرده میشن، اینا دیگه توان خلاقیت و کار کرد در جامعه رو ندارن.
ممنونم از شما. اجازه بدید یک بسته گزارشی دیگر رو با اجرای همکارم شایان مهر با هم بشنویم و دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
مسعود چند سالی است درگیر یک بازی آنلاین شده.
این دانلود کردن همانا دیگه الان 3-4 سال من دارم بازیش میکنم.
بازی های آنلاین به او امکان میدهند در فضای مجازی با هر رقیبی و در هر جایی از جهان بازی کند، اما نه به همین راحتی.
روزانه اول 3-4 ساعت بازی میکردم، در 2 یا 3 هفته اول چیزی تقریبا به 400,000 تومان هزینه کردم. حالا بعد 2 سال خودشون ببینید دیگه این عدد چقدر میتونه شده باشه.
مثل مسعود در ایران کم نیستن، اما کاربران چطور راضی میشوند برای بازی کردن این همه پول خرج کنند؟
در این گونه از بازی ها کاربر بدون اینکه بخواد مبلغی رو پرداخت بکنه وارد بازی میشه، با بازی درگیر میشه و به دلیل نوع طراحی بازی و اون مکانیکایی که تو بازی هست کاربر رو یک جوری متقاعد و مجبور میکنه که خرید انجام بده.
علاوه بر این بازی های آنلاین بازارهای حاشیه‌ای هم داره.
خیلی موقعا چون این بازی کلا بازی آرومیه، بازی استراتژیکی به طور کلی معمولا اینطوره، خیلی حوصله ندارن با آرامششون رو جلو برن. 1-2 ساعت وقت خودشون رو بگذرن، میان یک جا میخرن. از حداقل قیمتشون که معمولا 150,000 تومان شروع میشه، یک اکانت رو میفروشن تا قیمت‌های خیلی زیادی شبیه به این 800,000 تومان و یا 1,100,000 تومان. و گاهن هم خود این اکانت ها واقعی نیستن، یعنی موقعی که شما هزینه رو پرداخت کردید اونها در مقابل بعد به شما یوزرنیم خودشون رو بدن که گاهن این کار رو انجام میدن.
اما بازی های آنلاین تنها با پول کاربران کار ندارن، آنها زمان کاربر را هم مدیریت میکنن.
شما تو زمین بازی دارین بازی میکنین، یعنی اون بازیه که تعیین میکنه چه زمانهای شما مراجعه بکنین و شما اگر تو اوج کار باشین، توی اوج در واقع فعالیت‌های روزمره باشین، اون بازی اگر که پیغام بده، اگر شما به اون پیغام شما رو مخاطب قرار بده توجه نکنین، اون یه شکستایی و یه امتیازای منفی رو برای شما به همراه داره و به خاطر همین شما مراجعه میکنین که این اتفاق نیفته.
بازی‌های آنلاین از یک سرگرمی جذاب شروع میشوند، اما به یک عادت بد ختم میشوند.
اما سوال دومی که آقای دکتر اینجا مطرح میشه اینه که تبعات منفی این اعتیاد از لحاظ اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی چه میتونه باشه؟
برای اینکه با تخدیر افکار عمومی است که مثلا جوانهای کشورهای انقلابی رو، کودکان و نوجوانان کشور انقلابی رو نسبت به تهاجم فرهنگی غرب، نسبت به ظلمی که کشورهای استکباری نسبت به کشورهای در حال توسعه انجام میدن بی‌تفاوت میکنه. این بازی‌ها در واقع سبک زندگی بچه‌های ما رو عوض می‌کنه. سبک زندگی که اونها پیشنهاد می‌کنن خیلی با سبک زندگی ما شرقی‌ها و به خصوص سبک زندگی ایرانی و اسلامی جوانای ما مطابقت نداره و اونها رو در یک حالت تعارض قرار میده. بنابراین ظاهرش سرگرمیه ولی باطنش عناصر و مؤلفه‌های عجیب غریبی داره که ما باید حتما مواظبت کنیم و با افزایش سطح سواد رسانه‌ای جوان و نوجوانانمون اونها رو با این مؤلفه آشنا کنیم.
بله ممنونم آقای دکتر مسعودی. یک فاصله کوتاه دیگه میگیریم و دوباره برمیگردیم با بخش پایانی سوالات در خدمت شما خواهیم بود. اما شما عزیزان هم اگر نظری درباره اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای دارید میتونید اون رو با شماره پیامگیر 3900 مطرح کنید. اما جالبه که اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای مرز و جغرافیا نمی‌شناسه. 18 مهر ماه همین امسال بود که شبکه اسکای نیوز از یک رویداد تلخ در کشور مصر خبر داد که زمینه اصلیش بازی‌های رایانه‌ای بود.
کودک 11 ساله مصری به سبب اعتیاد بازی رایانه‌ای در اتاقش خود را حلق‌آویز و خودکشی کرد. این اتفاق بعد از آن رخ داد که خانواده‌اش تلاش کردند مانع از بازی او شوند به امید اینکه جلوی اعتیادش را به این بازی رایانه‌ای بگیرند. این دومین بار طی یک هفته است که در آن خودکشی کودکی مصری به سبب اعتیاد به بازی پاپچی رخ داده است. تنوع بازی‌های کامپیوتری بسیاری را به خود جذب می‌کند به گونه‌ای که این افراد به درجه اعتیاد به این بازی‌ها می‌رسند.
از طرف دیگه البته نباید خلأ یک زیست بوم مجازی در کشور رو هم فراموش کنیم. همون چیزی که از اون به عنوان شبکه ملی اطلاعات نام برده میشه. زیست بومی که وجودش می‌تونه در دادن یک چارچوب و به تعبیر ساده‌تر مانند یک خونه که حریم و درب و پنجره رو برای محدوده زندگی شخصی یک خانواده مشخص می‌کنه، فضای مجازی اون کشور رو نظم و نظام میده. کاری که بسیاری از کشورها اون رو انجام دادند و نتیجه خوبی رو هم به دست آوردند. کشور توسعه یافته مانند آلمان که تحقیقات جامعی درباره تأثیرات مغزی بازی‌های رایانه‌ای انجام داده از جمله همین کشور هاست. دعوت می‌کنم به گزارش همکارم شجاعی از برلین توجه کنید.
اگر با فضای مجازی و بازی‌های کامپیوتری زیاد سر و کار دارید، بد نیست بدونید مغز شما با دیگران چه فرقی داره. آلمانی‌ها 20 نفر رو انتخاب کردن برای یک آزمایش. 10 نفرشون جزء حرفه‌ای‌های بازی کامپیوتری بودن.
من با این بازی‌ها خیلی حال می‌کنم.
10 نفر دیگه هم در این آزمایش اصلاً اهل فضای مجازی نبودن. از مغز این افراد در حال بازی کامپیوتری اسکن گرفتن. به فرد دو تصویر واقعی و مجازی نشون دادن که باید به محض دیدن سوژه تیراندازی کنه. بازی کامپیوتری باعث شده تا شکل‌ها و تصاویری در مغز این افراد ایجاد بشه که زندگی واقعی رو با فضای کامپیوتری اشتباه بگیرن و قدرت تفکیکش رو نداشته باشن.
جواب این اسکن‌ها نشون میده افرادی که به فضای مجازی عادت ندارن، فضای واقعی رو از مجازی میتونن به خوبی تفکیک کنن و قدرت تمرکز و تجزیه تحلیلشون در زندگی بیشتره.
هرچند گوش خیلی ها چندان به نتیجه این آزمایش ها بدهکار نیست، اما حداقل آلمانی ها قواعدی رو برای استفاده از فضای مجازی وضع کردن.
محتوای فضای مجازی نباید امنیت روانی و اجتماعی مردم رو به خطر بیاندازه. اگر خلاف این باشه سریع حذف میشه.
یک ساعت در روز من بیشتر سراغ بازی‌های کامپیوتری نمیرم، چون گذاشتن وقت بیشتر هم آدمو به اون معتاد میکنه، هم به قهوه برای بیدار موندن و از درس ها هم عقب میمونن.
آلمانی‌ها برای نقض مقررات فضای مجازی مثل انتشار خشونت، نفرت و اخبار کذب از 5 تا 50 میلیون یورو جریمه تعیین کردند. در بعضی از کشورها به جای رها شدن فضای مجازی به حال خود و استفاده افزار گسیخته و بی حساب و کتاب از اون، قواعد و مقررات سختگیرانه‌ای وضع شده تا نظارتی صورت بگیره بر فضای مجازی.
بسیار خوب، برمیگردیم به میهمان برنامه آقای دکتر مسعودی که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر، ما برای درمان به اعتیاد رایانه‌ای باید چه کنیم؟
واقعیتش این است که ما امکانات تفریحی زیادی هم برای جوانها ایجاد نکردیم. در خیلی از حوزه ها برای اینها محدودیت هایی رو ایجاد کردیم. همین که اینا چشمشون به بیرون از جامعه هست، این مهمترین نقطه ایست که هدف گذاری میکنن غربی ها برای نونوحالان و نوجوانان ما. اونجاهایی که جوانهای ما نیازمند هستن به سرگرمی. شما چرا بایستی مثلا لیگ قهرمانان اروپا برای ما جذاب باشه؟ ما وقتی میایم به فوتبال خودمون نگاه میکنیم، میبینیم که هر روز دعوا مرافع، یه مربی میاد مثلا کلی پشت سر خودش مسئله ایجاد میکنه. خب اونا میان چیکار میکنن؟ اونا میان دیگه قهرمانان رو بازیهاشو آماده میکنن که شما روی پلی استیشن راحتی بتونید بازی بکنید. و این بازی هم چون خیلی وقتیره، واقعا وقت همه جوانای ما رو میگیره و اینا رو همیشه هم علاقمند میکنه به مسابقات فوتبالی که در اروپا داره انجام میشه. دیگه رغبتی نمیکنن به بازیهای خود ما توجه بکنن. مهمترین اولویت این است که ما اولا یک استراتژی برای خودمون ترسیم کنیم، در سازمانی که اختصاص دادیم برای این بازی‌ها برای 25 سال آینده برنامه‌ریزی بکنیم. برنامه‌های بلند مدت با نیازه. توی این برنامه حمایت‌های دولت و حمایت‌های بخش خصوصی خیلی مهمه. ما باید بخش خصوصی رو تشویق کنیم که بیاد بدن این حوزه که واقعا پردرآمد. من یادم میاد این سیاساکدی که از تلویزیون پخش میشد، چقدر در رفته بودیم برای زیارت در کربلا، چقدر این سیدیش دست و دست میچرخید، ولی یک ریال نصیب ما نشد چون ما اصلا کپی رایت رعایت نکرده بود و اونا رعایت نمیکنن. خلاقیت، توانمندی و ابتکار جوانهای ما خیلی خیلی سرمایه بزرگیه. الان اپلیکیشن های خیلی خوبی طراحی کردن، شما میبینید هم روی آی او اس هست هم روی اندروید ای ها هست، اونا استفاده میکنن. چرا ما نمیتونیم روی این زمینه خلاقانه رفتار بکنیم؟ بنابراین یک، داشتن برنامه ریزی بلند مدت، دو، حمایت دولت و بخش خصوص.
دکتر امیدعلی مسعودی، رئیس انجمن سواد رسانه‌ای کشور، از اینکه ما رو امشب با رویای اندلس همراهی کردید بسیار از شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
من اینجا با شما و شنوندگان خوب برنامه خداحافظی.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویای اندلس رسیدیم. سپاس که ما رو تا پایان همراهی کردید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
خب به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. امیدوارم رضایت خاطر شما عزیزان جلب شده باشه. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم نفیسه ایمانی تهیه کننده، بهنام سلیمیان صدا بردار و مجید ابراهیمی هماهنگی از حضورتون خداحافظی می‌کنیم و دعوت می‌کنیم همچنان با این شبکه رادیویی همراه باشید. شب بخیر، خدا نگهدارتون.